اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تبارک و تعالی اتقوا الله حق تقاته، من يتق الله يجعل له مخرجا و من يتق الله يجعل له من امره یسرا. من يتق الله يجعل له فرقانا. خداوند تبارک و تعالی در این شب سه‌شنبه همه ما رو اهل تقوا، اهل ورع و اهل معنویت قرار بدهد. اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. یکی از امتیازات انسان‌های مؤمن و مسلمان بر یک دیگر بر اثر تقواست. تقوا میز و فصل و مایه امتیاز انسان‌ها به یک دیگر است. همونطوری که تمام عزیزانی که با قرآن سر کار دارند، اونهایی هم که اگر با قرآن خیلی مانوس نباشند، این آیه رو قطعا توی جلسات با منبرها شنیدند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما، محبوب ترین شما، عزیزترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. تقوا هم همون خیشتنداری و انان نفس، انان نفس را داشتن که مبادا به گناه آلوده شود. انان نفس را داشتن، مغز و دل رو، قلب را کنترل کردن، محافظت کردن، مراقب بودن که سراغ گناه نرود. منهیات الهی را، محرمات الهی را انجام ندهد و واجبات و اوامر الهی از او فوت نکند. این تقواست. پس تقوا انجام واجبات، ترک محرمات، این مرحله ابتدایی تقواست. مکروهات را انجام ندادن، مستحبات را انجام دادن مرحله دوم تقواست. فعل مباح را انجام ندادن اضافه بر این که انجام واجبات دارد، ترک محرمات دارد، مستحبات را انجام میدهد، مکروهات را ترک میکند، فعل مباح را هم انجام نمیدهد. این مرحله اوج تقواست. مباح یعنی چی؟ یعنی عملی بلا حکمه، شارع یه حکمی براش وضع نکرد. انسانی که از تقوای عالی برخوردار است میگه من کاری که شارع نظر نداده انجام نمیدم، انجام نمیدم، من نظر شارع مقدس رو حجت میدونم، لذا فعل مباح هم انجام نمیدم. این اوج تقواست و این کار آسانی هم نیست. کسی هم فکر نکند که این که اگر این باشه که خیلی آسانه. نه خیر، آسان نیست. اولا باید انسانی که قراره به این سه مرحله از تقوا دست بیابد، باید حتمنه برود ببیند شارع به چه چیزا امر کرده، اوامر الهی رو کاملا شناسایی کند که چیزی از واجبات از او فوت نکند. باید بدون تکلیف چیه. علمای اصول در علم اصول به ما فرمودن ما یقین داریم شارع مقدس اوامر و نواهی دارد، به انسان مکلف است، تکالیفی رو به گردن ما بعدی ما گذاشته. باید تحقیق کنیم که شارع چه چیز رو حرام کرده، تفقه در دین داشته باشیم. لذا می‌فرمایند که آیه نفر فلولا نفر من کل فرقتن، چرا از میان هر فرقی، هر قومی، قبیلی، هر ملتی، هر محلی، هر شهری، روستایی، چرا باید عده‌ای کوش نکنند، نروند به نزد رسول خدا، نزد ائمه در عصر غیبت به حوزه های علمیه؟ چرا نباید ادی بروند؟ چرا نروند و فقیه در دین بشن که وقتی برگردن وقت مردم رو انذار کنن، مردم رو بترسانن از گناه، بترسانن از ترک واجبا؟ چرا؟ این بحث خیلی مفصلی است در علم اصول که به دلالت آیه نفر اثبات وجوب خبر خدمت شد که واحد رو میکنن، که آیه خبر واحد حجت هست یا نه، بعد میگن به مفهوم آیه نفر بله، یا از اون طرف به منطوقش به مفهوم آیه دیگر انجا کن فاسقن به نبین فتبینو، باز به مفهوم در حقیقت باز ضد اون اثبات میکنن که پس خبر واحد حجت است. چون اگر این آدم فاسق خبر ثقه داد، اگر خبر راست داد، خب باید قبول کنیم دیگه. انجا کن فاسقون به نبعین فتبین، تبین کنی. اگر یه فاسقی آمد گفت که آقا مثلا خانه فلانی داره میسوزه، فلانی هم تو آتش مونده، این آقا عرق هم بخوره شراب هم بخوره، ما نمیتوانیم بی تفاوت بشیم بگیم این چون شراب بخوره عرق بیدین الله مذهب نماز نمیخونه، خب باید بریم تبین کنیم شاید راست میگه، بریم ببینیم نکنم چیزی هست حالا طرف بنده خدا توی آتش داره میسوزه. به صرف اینکه این آلا فاسقه یه خبری آورده، ما نمیتوانیم بی تفاوت بشیم، حکم نمیدیم، اما بی تفاوت نمیتونیم، باید تبیین کنیم و تحقیق کنیم. در هر صورت پس عرضم مسئله باید برویم به عنوان مسلمان تحقیق کنیم که شارع تکالیفی داره، خداوند اوامری داره، نواهی داره، ما این نواهیشو شناسایی کنیم انجام بدیم و دیگران را به دیگران هم برسانیم. اما روایت عرض کردم 40 حدیث یکیش همینه که ما باید بریم بررسی کنیم اگر واجبی اگر حرامی است مردم رو مطلع کنیم که مردم مرتکب حرامی نشن و واجبی از مردم فوت نکند. حالا یه تقوای البته عالی داریم، تقوای عام داریم، تقوای خاص داریم، تقوای اخص داریم، تقوای خاص الخاص داریم، اونا دیگه مراحل بعدیه. با تقوای خاص چیه، تقوای اخص چیه، که حتی انسان غیر خدا به ذهنش خطور نکنه، برای غیر خدا قضا نخوره، برای غیر خدا نخوابه، نمیدونم جایی احتمال بدهد، شاید مثلا اگر این شاید گناهی باشه من نرم، اگر نمیدونم نشست و برخواست خدای نکرده منجر به یه غیبتی شنیدن بشه، اونا دیگه مراحل سخت و دشواریست. از اون طرف ثمرات تقوا یکی دوتا نیست که بخوام ما حالا مثلا حالا با یه جلسه بیاییم ثمرات تقوا رو بگیم. تقوا بدون شک و تردید اگر بخوا، یعنی مراحل اولیه تقوا از دیدگاه قرآن و روایات، فقط روایاتش خونده بشه، یعنی فقط ما بخونیم و ترجمه کنیم، خدا وکیلی اقلا شاید بالغ بر یکی دو سال زمان میبره. اما حالا کل ما لا یدرک کلا، لا یدرک کلا، آب دریا را اگر نتوان کشید لقد احتیاج باید چشید. به اندازه ای که حالا زمان ما، فرصت ما، حوصله ها، حافظا جواب میده، به همون مقدار که ما در صدد این باشیم که گناه عمدی نکنیم، معصیت عمدی انجام ندیم. ثمرات تقوا خیلی عجیب. اولا انسان با تقوا رو خدا دوست داره، ملائک دوست دارن، زمین و زمان دوست داره، جن و انس دوست داره، هم نوعت، اصلا خودت وقتی جناب علی تقوا داشتی هم نوعت دوستت داره، میگه این از من بهتره، یه آدم منصفیه، تا نوبت برسه دیگه به افراد دیگه. تقوا در انسان بصیرت ایجاد میکنه. یکی از راه کسب بصیرت تقواست. گناه انسان رو کور میکنه، کر میکنه، فهم انسان رو میگیره، چشم باطن انسان رو کور میکنه، عقل انسان رو محجوب میکنه، در حجاب قرار میده. الهی عقلی مغلوب و هوایی غالب و معصیتی کثیر و لسانی مقرن به ذنوب، یعنی چی؟ اینه به ما داره یاد میده. پس گناه انسان رو کور میکند، کر میکند، فهم انسان رو میگیرد، بصیرت انسان رو میگیرد، رزق و روزی حلال انسان رو هم کم میکند. شما نفرمایید یه دی هستن که کافر مطلقن، فاسقن، فاجرن، میلیاردها ثروت دارن. گفتیم ثروت داشتن علامتی نیست که طرف رزق و روزی زیاد داره. ببین چقدر میتونه از این ثروتش کیف کنه، اونم کیف و لذت مشروع، لذت حلال، اون رزق و روزی اوست. بلا ممکنه این فرد بره با پول بره شرابم بخور و زنایم کنه و بره کشورهای اروپایی هم هزاران فسادم انجام بده، این رزولوزیش نیسته که. اینا همه درد و بلا میشه، اینا همه ما رو عقرب میشه، اینا همه شب اول غب مشخص میشه که اینا رزولوزیش بوده یا اینا ما رو عقرب و زنبور و خلاصه شرک و کثافاتی بوده که وارد بدنش شد. بلا اگر رزق و روزی باشه نور میشه. قب و علا خدمتگه جواری، یکی از علائم و نشانهای رزقای حلال اینه که انسان موفق به بندگی میشه، موفق به نماز میشه، موفق به روزه میشه، موفق به حضور در این جلسات میشه، موفق به عزاداری بر امام حسین میشه، پول حلالش اینجا خرج میشه، بالاخره این از علائم و شواهد مال حلال یکیش اینه. و در روایت داریم وقتی انسان گناهی میکنه از نماز شب محروم میشه، میاد خدمت امام صادق میگه آقا ابن رسول الله من دلم میخواد نماز شب بخونم گاهی خواب میمونم. حضرت فرمود انت رجلون قیدت کد ذنوبک، تو مردی هستی که گناهانت تو رو زنجیر کرده نمیذاره بلنشی. لغمه های حرام بین انسان و بین کارهای خوب فاصله میاندازه. ها قطعا این آیه رو باز بارها خوندیم که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، غذای طیب بخورید، غذای پاک بخورید تا عمل صالح انجام بدید. یعنی این منطوقشه، مفهومش اینه که اگر غذای حرام خوردید توقع عمل صالح نداشته باشید دیگه. این دیگه معلوم و مشخصه، اثر داره بدون تردید. من یتقی الله یجعل له فرقانا، هر که تقوا رو پیش کرد ما بهش فرقان میدیم. قرآن فرقانه، فرقان یعنی میزان تشخیص حق از باطل، نورانیت بهش میگه. یکی از بزرگان میفرمودن یه وقت یکی از اولیاء خدا آمد تو کتابخانه ما، یک نگاهی کرد به کتابخانه منو، بعد گفت تو کتابات که کتابای سنی هایم داری؟ گفتم نه من کتاب سنی ها رو نخریدم، اشتباه میکنی. گفت چرا؟ کتاب سنی هست. خونن رفت اون کتاب خانمی عظیمی، دست برد و کتاب برد از قفسه بیرون. گفت تو کجا فهمیدی؟ گفت همه کتابات نور داشت، یکی نور نداشت. این نور نداشت، اینه. این با چه نوری؟ کلب کاظم، معجزه در، خادم و امامزاده ساروق ساروقی. خب چی میشه با یک عنایت حافظ قرآن میشه؟ اونم از اول قرآن به آخر از بر بخونی، از آخر قرآن به اول قرآن بخونی، اینا چی میشه؟ اگر کسی حتی یک عبارت عربی رو میخونده بعد میگفته این کدام آیه قرآنه، گفته اشتباه نکنی آیه قرآن نیست. آره؟ وقت از او مهمتر یک کوری رو که آیت الله بهجت هم نقل کرد، اینزاره اون که یادمه ایشون هم امتحان کرده بود، کسی دیگره، کوری که حافظ قرآن شده بود با نور باطن میدید آیاته، بعد مثلا بهش گفته بودن که مثلا باز کن سوره مریم بیار، کور بوده قرآن باز میکنه سوره مریم، میگه این سوره مریم، بهش میگم مثلا آیه 20 نشان بده، فونه آیه 20 نشان میده، بعد میخواد شوخیش کنن میگن این آیه 10، میگه کوری این آیه 20. کوری کور بوده، میگه کوری این آیه 20، چرا نمیبینی؟ این با نور باطن میبینه، این با این نور مردمک چشم کذایی با این عدسی که نمیبینه، اون نگاه میکنه اون برای پرده هم میبینه. مداش وقتی سوال میکنن خب اینا که چشم برزخیشون بازه اگه اون برای پرده میبینن زنهای نامحرم نمیبینن. من یادم حدود 35 سال قبل وقت استاد راجع چشم برزخی صحبت میکردن، یا طلبه از استاد سوال کرد پس اینا دیگه تو حمام زنانی هم میبینن دیگه؟ گفت پسر جون اونا که چشم برزخی دارن اراده حرام نمی کنن. چون اراده حرام نکردن، حرام رو مرتکب نشدن، خدا چشم برزخی بهشون داده دیگه. اگر او اراده کنه پشت پرده و خانه‌های مردم رو ببینه و حمام زنان رو ببینه که چشم برزخی بهش نمیدن. انبیا ائمه میگن ندارن، انبیا و ائمه محرم که نیستن، مگه پیغمبر محرم زنای ماست؟ پس بگیم پیغمبر همجا میبینه فرض بریم دیگه، نه خیر، پیغمبر اراده نمی کند که اجنبی و نامحرم را ببیند، اراده می کند که ما الان داریم گناه میکنیم و معصیت مطلع، اما نگاه به اجنبی نمی کند. اونا یعنی متشرع هستند، تسلیمند، اراده گناه هم نمی کند. ارگز من یتق الله یجعل له من امری یسر، هر که تقوا پیش کند ما گره از کارش باز میکنیم. بیشتر گره ها که توی زندگی های ما هست چون تقوا کم داریم، با کمبود تقوا روبرو میشیم، گره ها شدت پیدا میکنه. بسیاری از محرومیت آهرمانا فرمود انسان گناه میکنه از رزق روزی آره محروم میشه. رزق روزی که با تقوا سراغ انسان میرسد بیشتر از با اون رزق روزی با فعالیت. این نص آیه قرآنه، آیه قرآن خدا میفرماید که اگر مردم ولو علال قرا آمنو و تقوا، اگر مردم شهر و روستا اگر ایمان می آوردن و تقوا را پیش می کردن، ما درهای رزق روزی را از زمین آسمان به روی اونها باز می کردیم. ولی دروغ گفتن، ما هم اونها را مؤاخذه کردیم به اون گناهانشون، دروغ گفتن. وقتی که این آیه فاتقوا الله اتقوا الله حق تقاته نازل شد، اتقوا الله حق تقاته، بترسید از خدا حق ترسیدن. اصحاب پیغمبر وقتی پیغمبر این آیه برای مردم خوند که امروز جبرئیل امین چنین آیه رو برای من آورده، مردم بی دست پا شدن، همه سر صدا یا رسول الله ما کجا میتونیم حق تقوا رو به جا بیاریم؟ ما نمیتونیم، مشکل سخته. خلاصه خدا اگه بخواست یعنی واقعا سخت بگیره ببینید، ولی خدا یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا آسانی را برای شما آره خواست نه سختی رو. اصحاب اونچه که نازل میشد اصحاب باورشون آمده بود، یعنی واقعا به باور رسیده بودن، لذا عمل میکردن. البته خب تو اصحاب افرادی هم بودن منافق بودن، خبیث‌ترین افراد هم دور پیغمبر داشتن، پاکترین افراد هم دور پیغمبر داشتن. خب قاسبان حق ولایت و امامت و امثال اینها که اینا با نفاق آمدن جلو، خب معلومه اینا در اثر نکرد، چم کرد. اما وقتی میبینیم یکی از اصحاب پیغمبر میاد در نماز مغرب عشا به حضرت اقتدا میکنه، بعد که اقتدا میکنه پیغمبر اکرم نماز مغرب عشا رو تمام میکنه و بعدن هم میره منزل. این وقت میبینه حالا فردا پس فردا چند و دیگرش میبینه این آقا دیگه نیامد به مجلس شد. بعد حضرت جوی حالش میشه، میگن آقا مریض، حالش خوب نیست. حضرت میرمن به عیادتش. وقتی رفتم بیادتش حضرت فرمود که چی شد مریضی، چی بود، آخه از کجا این کسالت آمد سراغت، چی شدی؟ عرض کرد یا رسول الله آمدم مسجد خدمت شما نماز خوندم. شما در نماز مغربی یا عشا شما سوره القارعه رو خوندی. خب این القارعه من ترسوند. بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما ادراک ماحیه نار حامیه. یا رسول الله این سوره القارعه خوندی من خیلی ترسیدم، وای قیامت، کی میتونه تحمل این عذاب و این قارعه و این حامیه و نمیدونم حاویه رو داشته باشه؟ ترسیدم، آمدم به خدا گفتم خدایا من تحمل عذاب قیامت ندارم، اگر گناهی خطایی اشتباهی من سر زده تو همین دنیا ما رو پاک کن و تیبه بالاخره بزا ما به فردای قیامت و گرفتار قارعه نشیم، ما همینجا بهتر. حضرت و بلیزا این خواسته رو داشته و بعدنم افتادم مریض شده، میبینیم به این روز افتادم، خودم خواستم. حضرت فرمود بد دعایی کردی، بد دعایی کردی، چرا این داره کردی؟ چرا نگفتی ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار؟ نخوندی؟ مگه خدا این آیه رو نگفته؟ اگر قاره گفته اینم گفته، چرا اینه نگفتی؟ نباید این کار میکردی؟ تو قضا کن خدا ببخشت، عفت کنه. این همه آیات که راجع به طلب مغفرت آمد، دعاها، مناجات، دستوری. در هر صورت آقا اصحاب عرض کردن یا رسول الله ما میترسیم، ما نمیتونیم این چطور حق تقوا رو به جا بیاریم؟ جبریل امین نازل شد، خیلی خوب، خداوند لطف کرد، عنایت کرد، فرمودن پس بهشون بگو جبرئیل برو پیغمبر ما بگو که فتقوا الله ما استطعتم، شما با وجدانتون، شما با انصافتون توان خودتون به کار بگیری، به هر مقدار که میتونید دیگه بترسید، تقوا رو پیشو کنید، ما قبول میکنیم. حالا هر کسی در به اندازه اون چی که در توانش است، در وسعش است، سعی و کوششش به جا بیاره که تقوا رو پیشه کنه. انشالله بقیش باشه. فردا شب اگر زنده بودیم صلوات خدمت